واقعا سخت شده. مثلا کاری که قبلا انجام میدادی و مردم انگار دنیا رو بهشون میدادی، الان یه جوری رفتار میکنن انگار دنیا به آخر رسیده. زنگ بزنی حالشون رو بپرسی، بعدش توی فضای مجازی گله میکنن که بی خبر به آدما زنگ نزنید، آدما این روزا حوصله تلفن حرف زدن ندارن. تولد دعوتشون میکنی، دوباره مطلب منتشر میکنن که توی این وضع بی پولی کی تولد دعوت میکنه، چرا شماها مراعات نمیکنید. خلاصه که سخت شده دوستان، ارتباطات انسانی واقعا سخت شده. سوالی که برای من پیش اومده اینه که بقیه واسه شاد کردن ما چی کار کردن؟ باید بگم هیچی، واقعا هیچی ها. یعنی هر چقدر ما تلاش میکنیم که حال خودمونو خوب نگه داریم، بقیه از اون ور خرابش میکنن. اینطوری بخوام خلاصه کنم، ما برای سلامت روانمون قدم برمیداریم ولی بقیه واسه خراب کردنش میدوئن، ماراتون برگزار میکنن رسما. در نهایت این که قدم های هر کسی که واسه خوشحال کردن بقیه کاری میکنه گل بارون و دمتون گرم اگر آدم ها رو خوشحال میکنید، بی اون که توقع خاصی ازشون داشته باشید. همین، شبتون بخیر.
به به، این هم ساز مخالف بود، انشالله که لذت برده باشید. از شما پرسیدیم که چه کاری در زندگی کردید برای دیگران و دیگران رو خیلی خوشحال کردید. بشنویم صدای گرم شما رو.
مهمترین کاری که در زندگی برای شادی شاگردان و اهالی روستای محروم محل خدمتم داشتم، احداث یک مدرسه و خونه بهداشت با همکاری مردم بود که بچه‌ها خیلی خوشحال شدن. زمنان همین که هر روز به پدر مادر سالمندم سر میزنم و در خدمت اونا هستم، شادی را در چهره اونها میبینم یا هدیهی برای نوه‌های کوچکم میخرم، شاد میشم. ممنونم. هاشم فربود، سابق.
همسایی هم کمک کردم و او را از مرگ حتمی نجات دادم تا اورژانس رسید. آرمان عابد بش.
من در همسایی یه دختر شوهر نمیدونست بکنه. من با چه نوردت هم دیگر گرفتیم، اونو شوهر دادیم، خونه بخت دادیم، جادش روز کردیم، خیلی خوب، خیلی از ما راضی شد، اونو خوشحال کردیم، ما هم خوشحال شدیم. محتشم هم از رامستر، خدا حافظ.
دوستانی در خیریه داشتم و با هیئت مدیره دفتر تماس بودم. چند خانواده را میشناختم که واسه مالی آنچنانی نداشتند و بعضشون بعد بود و روشون هم میشد به جایی برن به کسی بزنن. ما این چند خانواده را به خیریه معرفی کردیم به این دوستان عزیز و این چند خانواده را زیر پوشش بردن و کمک‌هایی بهشون کردند و وامایی بهشون دادن، وامایی اشتغال و همه این اعضای خانواده بی خود چواشان و باوسته به این خیلیه نشدن، دیگه واما بگرفتن و خودشون اشتغال ایجاد کردند و زندگیشون اداره میکنند و هر جمع که ما میبینند دعا میکنند و هم خدا را خوش میاد و هم بنده خدا و این خانواده هم خود چپا شدند و الحمدلله دارن با وامایی که گرفتن زندگیشون میچخونند. پس به امیدون به خدا باشه ایش وقت در زندگی در نیمونی و هر کاری هم برای هر هم شهریمون و هم وطنمون دستان بر بیاد انجام میدیم. خدا رو خوش میاد. با تشکر عباس صادقی هستم از دستگرده برخار استان شهید پروره اصفهان.
تا توانی رفع غم از چهره غمناک کن، در جهان گریاندن آسان است، اشکی پاک کن. این بیت رو سمیه فرستاده و نوشته که به همراه همسرم امین از مازندران شهرستان نکا داریم راه شب رو میشنم.
ضمانت وام ازدواج برای یکی از آشنایان باعث شادی او شدم، زیرا رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بودند هر کس باعث شادی دیگران شود خداوند برای او ثوابی خواهد نوشت. ای که دستت میرسد کاری بکن، پیش از آن که تو نیاید هیچ کار. با تشکر سید محمود حسینی حقیقی از نیشابور.
برادر عزیزم پول کم داشت، میخواست کار کشاورزی بکنه. من گردن بندم رو فروختم، بهش دادم و خیلی خوشحال شد. فرحناز از اهواز.
عزیزم من خودم هر کار بکنم داره دیگران که محتاج باشن انجام میدن، اما برا خدا انجام میدن، برا غرور من انجام نمیدن، برا خدا انجام میدن، پیش خدا حساب قرض رسن با میکن. اگر هم یه چیزی نرزی باشه یه جبه برن یه جوری به طرف میدن که طرف هم برش نیاد. میگن مثلا یه جبه نرزی بود اضافه رو من دادن، این هم براش نروردن. یه جوری میگن که از تنون طرف به خود بشن بر نخورد و با کار را انداختن دیگران خوشحال میشن، بیش از این که کار خودم را میفتد. با خوشحالی دیگران که کارش را افتده شاد میشن. والا دختر دیرون کرده، پسر دیرون کرده، خونه زندگی دیرون کرده، ماشین درست کرده، هست هر جوری هم بتونم داشته و نداشته کمک میکنم. حالا این که حتما باید داشته باشم هر جور بتونم انجام میدم. بالاخره پیش خدا گم نمیشه. ابراهیم بابایی خمینی میشه.
نوشتن که همین که توی زندگی دیگران دخالت نمی کنم کار بسیار مهم نمی کنم. آفرین. این محبوبه قربانی از شاهینشهر این رو فرستاده. نوشتن که سلام مجدد، من اولین نفر پیام دادم ولی متاسفانه نخوندید. جدا نخوندم؟ اکبر مردانه از سابه مردانه میگه این رو؟ آره دیگه نخوندم رو. به خاطر اینکه چیزی که پرسیدم و جواب ندادی تو. حتما دلیل داشته. دیگر عزیزانم نوشتن که صدای بوق ماشینم خیلی آزاردهنده و گوش خراش بود، به حدی که با صدای سوت قطار مقایسش میکردم. رفتم و با یک بوق معمولی تعویزش کردم که صدای بوق دوچرخه میداد. فکر میکنم با این کارم سرانه مصرف قرص استامینوفن رو در محلمون کاهش دادم و باعث سرازیر شدن دعای خیلی مردم به قبور نیاکانم شدم. آفرین. جعفر از نازیاباد این رو فرستاده. آره به همین سادگی گاهی میشه کارهای قشنگ کرد و دیگران رو خوشحال. و اما و اما آره پیام های زیادی باز هم هست، انشالله اگر فرصتی پیش آمد باز هم خواهم خواند.
کراس گلوانی نقره و تلاس گلوانی فر کراس گلوانی نقره و تلاس گلوانی وینه یکی دادی اصل باس جیاس گلوانی وینه یکی دادی اصل باس جیاس گلوانی یوشی خدا داگ بشی اترو عبیر سرکشی یوشی خدا داگ بشی اترو عبیر سرکشی و زرد به ها دلشی هر آز هناس گلوانی آز هناس گلوانی کراس گلوانی نقره و تلاس گلوانی فر کراس گلوانی نقره و تلاس گلوانی وینه یکی دادی اصل باس جیاس گلوانی وینه یکی دادی اصل باس جیاس گلوانی یوشی خدا داگ بشی اترو عبیر سرکشی یوشی خدا داگ بشی اترو عبیر سرکشی و زرد به ها دلشی هر آز هناس گلوانی آز هناس گلوانی وردی نکی برگ گلا یار نکی آز دلا الناز گور خوشگلا ارمو حساس گلوانی خلخوی رنگی نو دسوا جوال ندار سردوا خلخوی رنگی نو دسوا جوال ندار سردوا چوبی گری گوسی سما هر رقصی رقاص گلوانی رقصی رقاص گلوانی هی شیوی شرین دور سر 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 ونو دو سهبر شیوی شرین دور سر 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 ونو دو سهبر دو سجت کردی لود رای مخاص گلوانی رای مخاص گلوانی
خیلی خوب. و اما دمدما و اندکی گذشتیم از ساعت دوی بامداد، البته که قرار ما قرار عاشقانه ما بود با حافظ. نیت بفرمایید در لحظات پیش رو میخوام یک غزل از حافظ بخونم و کیف کنیم به اتفاق. نقدها را بود آیا که عیاری گیرند تا همه صومعه داران پی کاری گیرند؟ مصلحت دید من آن است که یاران همه کار بگذارند و خم طره یاری گیرند. خوش گرفتند حریفان سر زلف ساقی گر فلکشان بگذارد که قراری گیرند. قوت بازوی پرهیز به خوبان مفروش که در این خیل حساری به سواری گیرند. یارب این بچه ترکان چه دلیرند به خون که به تیر مژه هر لحظه شکاری گیرند. رقص بر شعر تر و ناله نی خوش باشد، خاص رقصی که در آن دست نگاری گیرند. حافظ ابنای زمان را غم مسکینان نیست، حافظ ابنای زمان را غم مسکینان نیست. زین میان گر بتوان به که کناری گیرم. بله، مصلحت دید من آن است که یاران همه کار بگذارند و خم طره یاری گیرند. حافظ ابنای زمان را غم مسکینان نیست. زین میان گر بتوان به که کناری گیرند. این هم چقدر فال متناسب حال روز ما بود فکر میکنم. و اما قسمت بعدی برنامه آماده پخش تحت نام خیال بافی های شبانه که به اتفاق میشنم.
خیال بافی های شبانه. کارگاه در سکوتی عجیب فرو رفته بود. تنها صدای ملایم تیک تاک ساعت دیواری به گوش می رسید. روی میز کار بین انبوهی از ابزارهای مختلف یه گلدون شمعدونی به چشم می خورد. گلدون به نظر عادی می رسید، اما در تاریکی شب حسی مرموز و ناشناخته در فضای اطراف گلدون موج می زد. کنار گلدون شمعدونی یه فازمتر کوچیک افتاده بود که لامپش هر از گاهی در نور مهتاب سوسو می زد. اون شب یه حال و هوای عجیبی داشت. فازمتر کهنه که مدت‌ها بود بی استفاده افتاده بود روی میز، بدون هیچ منبع برقی برای لحظه‌ای با نور کمرنگی روشن و بعد خاموش شد. انگار چیزی غیر قابل دیدن اما قدرتمند از گلدون ساطع می‌شد و به سمت فازمتر می‌تابید. برگای شمعدونی تکون نمی‌خوردن اما سایه‌هاشون روی دیوار بازی می‌کردن. انگار مشغول زمزمه‌ای بی صدا بودن. هر بار که نور لامپ فازمتر روشن می شد، برای لحظه ای تصاویر نامفهومی روی سطح گلدون نقش می بست. شیارهای ظریف سرامیکی گلدون حالا شبیه خطوط باستانی به نظر می رسیدن. مثل نوشته هایی که در تلاش بودن تا پیامی رو آشکار کنن. فازمتر بدون اینکه حرکت کنه، انگار درگیر نیروی عجیب و ماورایی بود. بعد از چند لحظه روی سطح گلدون نوشته‌هایی به زبانی ناشناخته ظاهر شد. پیامی که انگار به زبان تمام انسان‌ها، حیوانات، اشیا و هر آنچه در این دنیاست بود. در همین لحظه تمام کارگاه غرق در نوری درخشان شد. تعمیرکار که داشت به خونه برمیگشت، یک دفعه توجهش به نور خیره کننده‌ای که از کارگاه بیرون می‌زد جلب شد. برگشت و وارد کارگاه شد. نوشته های روی گلدون چند ثانیه میخکوبش کرد. نور تو در گذر از دیگران کامل میشود. هرچه که داری ببخش. آنگونه که خورشید میتابد و باد میوزد. هر ذره بخشی از نوری عظیم است که جهان را زنده نگه میدارد. اگر به ایستی این نور خاموش میشود. جاری باش. تعمیرکار بی حرکت ایستاده بود. مدتی بود که به خاطر عزیزانی که از دست داده بود هیچ چیز براش ارزش نداشت. اما این پیام تأثیر عجیبی روش گذاشت. به فازمتر کهنه نگاه کرد. گلدون شمعدونی رو دید با گلهای مخملی قرمز. مثل اینکه شور زندگی به وجودش برگشته بود و دوباره متولد شده بود. پلک زد. وقتی دوباره چشماشو باز کرد همه چیز عادی بود. در کسری از ثانیه جادوی اتفاق افتاده بود و به پایان رسیده بود، اما اثرش همچنان باقی بود. از اون به بعد اون کارگاه به جای زیبایی تبدیل شد که نور به شکل‌های مختلف از ساده‌ترین ابزارها تا پیچیده‌ترین اونا جریان داشت و هر شب گلدون شمدونی و فازمتر کهنه در پلک برهم زدنی یه حس جادویی رو به وجود می آوردن.
خب امیدوارم که تا اینجای راه شب عزیزان تا این لحظه مورد رضایت و عنایت شما قرار گرفته باشه، هم پیامک های شما همچنان ادامه داره، هم تلفن هاتون ادامه بدید. از اینکه تا انتهای برنامه با ما همراهید خیلی خوشحالیم، ما هم البته با شما همراه هستیم. و اما 18 آذر ماه مصادف است با مصادف بود، یعنی چون 18 هم دیروز بود، در واقع مصادف بود با تولد یکی از شخصیت‌های فرهیخته سده اخیر، که روحشون شاد باشه. چقدر خدمات و موسیقی این کشور انجام دادن. در ادامه شما رو به اختصار با زندگی ملک‌الشعرای بهار میخوام آشنا کنم. محمد تقی بهار در سال 1265 در مشهد به دنیا آمد و پدرش میرزا محمد کاظم صبوری نام داشت. از 4 سالگی به مدرسه رفت و تحصیلاتش رو شروع کرد. 7 ساله بود که با شاهنامه از طریق پدرش آشنا شد و در همین سال اولین شعرش رو در بحر شاهنامه سرود و از پدرش جایزه گرفت. تحصیلاتش رو در مدرسه ادامه داد و علاوه بر مدرسه در محفل مطالعه میکرد. زرساله بود که پدر بهار بهش توصیه کرد شعر رو رها کنه و به کسب و کار مشغول بشه، اما او شعر رو رها نکرد. بعد از فوت پدرش، محمد تقی بهار مسئولیت سرپرستی خانواده رو بر عهده گرفت و با وجود همه مشکلاتی که داشت تحصیلات ادبی رو ادامه داد. در همون سال لقب پدرش ملک‌الشعرای آستان قدس رو از مظفرالدین شاه دریافت کرد. محمد تقی در سنین نوجوانی به مجمع آزادی خواهان پیوست و در 20 سالگی شروع به انتشار اشعار سیاسی کرد. با بزرگان ادبی زمان مشروطه دوستی و رابطه داشت که میرزاده عشقی یکی از شناخته شده ترین اونهاست. ملک الشعرای بهار در سال 1928 روزنامه ای به نام نوبهار رو تأسیس کرد که بعد از مدتی تعطیل شد. پس از این اتفاق روزنامه دیگری رو به نام تازه بهار راه انداخت و اونجا به فعالیت مشغول شد. اما این روزنامه هم تعطیل شد و در نهایت منجر به دستگیری و تبعید بهار به تهران شد. نمایندگی مجلس شورای ملی، وزارت فرهنگ و نمایندگی مجلس تهران هم از جمله فعالیت‌های ملک‌الشعرا سیاست. بهار در دوره‌ای از زندگی به دلیل ابتلا به بیماری سل راهی سوئیس شد، اما به خاطر فشارهای مالی ناچار شد فرایند درمان رو نیمه کار رها کنه و به ایران برگرده. او شعر زیبای بیاد وطن رو در سوئیس سرود. بعد از بازگشتن به وطن در دانشگاه تدریس میکرد. بهار در سالهای پایانی عمرش از بیماری سل رنج میبرد، ولی سرانجام بهشت سال 1330 در خانه خودش دار فانی رو وداع گفت و در باغ آرامگاه زهیر و دوله تهران به خاک سپرده شد. روحش شاد باشه. از ملک الشعرای بهار عزیزان تعدادی تصنیف ممتاز و شنیدنی و درجه یک و فاخر به یادگار مونده که یکی از اونها خیلی مشهوره، یعنی تصنیف مرغ سحر که با صدای خیلی از خوانندگان شما شنیده اید از سروده های زیبای ملک الشعرای بهار هست. و در ادامه یکی از سروده های ملک الشعرای بهار رو به اتفاق میشنویم که حتما برای شما خاطره انگیز. بله ز من نگارم خبر ندارد،
ز من نگارم عزیزم خبر ندارد، به حال زارم حبیبم نظر ندارد، خبر ندارم من از دل خود، دل من از من عزیزم خبر ندارم، دل من از من عزیزم خبر ندارم.
بله بله، این هم بخش هایی از تصنیف زمن نگار.